أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک موردی رو دیروز در اصول داشتیم و اون این بود که گاهی کلمه ای که اسم اما حالت آلتن لغیره معنا میشه، مثال یتبین رو گفتن. ما هم از که اینطور نیست، اتفاقا یتبین معنای استقلالی داره و اون کلمه حتاست که حتی یتبین و حتاست که معناش غیر استقلالیه. تو ادامش عکس این رو بیان میکنن و اون اینه که گاهی یه معنایی وجود داره که اون معنا معنای مستقله. برای معنای مستقل باید یه اسم استعمال بکنیم، اتفاقا حرف اومده است تو عبارت، یه حرف آوردیم اما معنای مستقل ازش اراده کرد. مثال میزنن، میگن یه کسی میداند که زید آمده است. زیدون جا، هم زیدون میدونه هم جاشون میدونه، اما کیفیت آمدنشو سوال میکنه که زید چگونه آمد. خب چگونه آمدم میشه یه معنای مستقل و اون این است که میخواد ببینه که به تنهایی آمده یا همراه کسی اومده. لذا سوال میکنه کیفیت جازه. تو جواب میگه که انه جاء مع امر. این کلمه مع حرفه اما اومده و یه معنای مستقلی که سائل ازش داشت سوال میکرد اونو داره بازگو میکنه. لذا این چی بود که ما قانون داشتیم هر جا معنای مستقل است واضح با ما شرط کرده که اسم به کار ببریم، هر جا معنای عالیت واضح به ما شرط کرده که حرف استعمال بکنیم، در حالی که الان اینجا اینطور نیست. اینجا الان یک کسی اومده از ما سوال میکنه چگونه زید آمد، اون معنایی که از من میخواد نه زید از من میخواد سوال کنه نه امرو، بلکه کیفیت تنها آمدن یا همراه بودنشو داره سوال میکنه. سوال از معیت یا تنهایی، این سوال استقلالی رو ما باید با یه اسم جواب بدیم، با یه حرف جواب بدیم. آیا این درسته، این ایراد یا نه؟ جواب میدیم که نه، اتفاقا ایرادم وارد نیست، مثل همون ایراد یتبین دیروزه. و اون اینه که تو همین جمله وقتی میگم ان زیدن جاء مع امر، من سوالم اینه این مع تو همین جمله تو معنای استقلالی استعمال شده یا تو معنای اسمی یا تو معنای حرفی که غیر استقلال باشه. دقت که میکنی تو همین جمله هنوز مع تو معنای حرفی استعمال شده، لذا نمیتونید معنای مستقلی ازش اراده بکنید. تا میگیم مع، خب معنا کنید مع، یعنی چی؟ میگید با. خب با که معنا نمیده مگر اینکه یه چیزی قبل و بعدش باشه. لذا کلمه مع هم معناش غیر استقلالی است و هم الانم تو همون معنای غیر استقلالی استعمال شده. پس اون سوال سائل از بین رفت. اوشون میگفت که این معنای معیت یا معنای تنها آمدن یه معنای مستقل است. برای معنای مستقل باید اسم به کار ببری، نه حرف. چرا گفتی معه؟ و جواب میدیم اینطور نیست. تو هم معنای معیت هنوز معنای حرفیست، یعنی غیر استقلالیه و نمیتونید شما معنای مع رو بیارید مگر اینکه یه اسمی قبلش باشه بعدش باشه. این یه نکته. نکته دیگری هم یه سخنیست بعضی گفتن، اینم مطرح بشه خوبه. تو اصول بعضی مطرح کردن، گفتن اصلا حروف وضع برای هیچ معنایی نشده، نه معنای استقلالی نه معنای عالی. اون روزا میگفتن همارمون اصلا دم نداره. شما خیلی دمش کوتاست یا بزرگه؟ اصلا دم نداره. بعضی آمدن اینجا حروف اصلا خلع کردن از معنا، به جای اینکه نزاع بکنن معنای حرف عالیت یا استقلالیت، اصلا که هیچ معنایی وضع برای هیچ معنایی نشده، بلکه علامت است برای کیفیت اراده مدخول اون حرف. یعنی از اون مدخول حرف چی اراده کردی؟ مثلا وقتی میگم سر تو من اصفهان، یا آقا میگه خود من هیچی معنا نداره، نه معنای استقلالی نه معنای عالی، هیچ اصلا وضع برای معنا نشده، بلکه میخواد بگه مدخول او، مدخولش میشه شهر اصفهان، اصفهان که بعدش میاد، علامت است برای اراده متکلم از این مدخول که من متکلم اراده کردم اصفهان ابتدای قایت باشه. بعد که میگم اله قوم، باز الهش هم همینطوره، اله خودش هیچ معنا نداره، اما وضع برای این شده که مدخولش که قومه نهایت قایت باشه. همین
معنایی که متکلم همین
حالا جوابشو میدیم. این فرمایشه این آقا. پس وقت بعد یه تشبیه هم کرده ایشون، تشبیهش اینه، میگه نظیر حرکات اعراب. وقتی میگم جا از زیدون، به جای اینکه میگم جا از زیدن، خب نمیگم زیدن، میگم جا از زیدون. این حرکت رفع وضع برای هیچی نشده، نگید وضع شده برای اینکه یه معنای خاص بده بعد بگید اون معناش استقلالیه یا عالیه، هیچ کدوم، بلکه این حرکت رفع وضع شده برای اینکه نشون بده آقای شنونده، من متکلم اراده کردم از زید فاعلیت را. اینو میخوام به شما بفهمونم که زید فاعل است. یه جا میگم رأیت و زیدن، این نصب برای چی گفتم؟ یه علامته، علامت است که این کلمه ای که نصب دارد مفعول است نه فاعل، رؤیت شده است نه خودش بیننده باشه. همین. اما این که بگید علامت رفع یا علامت نصب وضع برای یک معنا شده، نه، تو لغت ننوشته است حرکت رفیاری که نصب معادلش یه معنا بذارد، این که نیست. اون معنا مال همون زیده، اون زید رو یه بار فاعلش میکنید، یه بار مفعولش میکنید، یه بار مضاف الیهش میکنید و همینطور. اینا نظیر آورده با این تفاوت دیگه، اینا من اضافه میکنم، تفاوتش ده که حرکت اعرابی آخر کلمه میاد و کلمه داخل بر حرکت اعرابیست، اینطوریه آخر اومده. اما تو حروف معمولا به عکسه، حرف قبل از کلمه میاد، سر تو من اصفهان الاقوم. این آقا گفته که اینجا من و اله هیچ معنایی نداره، نه معنای استقلالی نه معنای عالی، هیچی نداره، اما اومده است تا نشون بده، یه علامته، علامت است برای شنونده که بدانی اصفهان نهایت قایت نیست، ابتدای قایت. قوم ابتدا نیست، با اعلام اینا نشون میده که قوم انتهای حرکت منه، نه اول حرکت من. این فرمایش بعضیست که اینو سرایت میدن تو کل حروف، همه حروف میگن هیچ معنایی نداره، اصلا معادل برش نگذار. جواب میگیم این خصوصیتی که شما گفتید تو این مثال، گفتید اصفهان خصوصیتش چیه؟ ابتدای غایت. قوم خصوصیتش چیه؟ نهایت. این ابتدا و انتها دقیقا همون معناییست که ما از من و اله میفهمیم. اینو ما از مدخول نفهمیدیم، یعنی از اصفهان نفهمیدیم، که از قوم که نفهمیدیم. اصفهان یا قوم نه ابتدا توشه نه انتها توشه. کلمه اصفهان رو وضع کردن برای شهر اصفهان، نه برای ابتدا یا انتها. بنابراین اون معانی، اون معنای ابتدا و انتها دقیقا از حرف مأخوذ شده است. به عبارت دیگر معنای حرف رو نیمدیم داخل بکنیم تو مفهوم اسم، این کاری که نکردیم. نتیجه اینه که ما قطعا تو ترجمه میگم سیر کردم از اصفهان و اصفهان ابتدا قرار میدن، این خیلی واضحه. اما اونی که این آقا ایراد توش انداخت اینه که این کلمه از تو مفهوم اصفهانه. میگم نه، بلکه ما اینجا دوتا دال داریم، دوتا مدلول داریم. مدلولامون چیه؟ دوتاست، یکی اصفهانه یکی از. بعد میان معادلشو تو جمله میخوام ببینیم که برای اصفهان چه کلمه ای رو به کار آوردیم؟ همون کلمه اصفهان رو آوردیم. برای ابتدا غایتش چی به کار آوردیم؟ نمیتونیم بگیم دوره همون اصفهانه، چون تو اصفهان مفهوم ابتدا نیست، مفهوم از نیست. اینا میگم از کلمه من فهمیدیم، چه خیلی واضحی است، اصلا نیازم نیست این ناره تکرار بکنیم. اما اینا غیر حرکات اعرابی است که این آقا مثال زد. حرکات اعرابی خودش وضع نشده است، نه برای معنای خاص، نه معنای استقلالی، نه معنای عالی، اونو قبول داری. و تا میاد چه میکنه؟ اون زیدو یه بار فاعلش میکنه، یه بار مفعولش میکنه، یه بار مضاف الیهش میکنه. هی میدیم عوض شد. این علتش اینه که از اولم که زید وضع شد، وضع برای فاعلیت نشد، بلکه لاب شرطه. زید هم تو گفت زید، ما شخصه، اما حالا این شخص نگاه کرده است یا نگاه شده است؟ دیگه تو مفهوم زید نیست. پس اونجایی که میخواییم اضافه کنیم، میگم به خود کلمه زید یه چیز میچسبونیم. زیدو یه بار میگیم زیدون، یه بار میگیم زیدن، یه بار میگیم زیدن. خود کلمه رو با اعرابی که بهش میچسبونیم، اون معنای ویژه‌ای که تو ذهنمونه سو به مخاطب منتقل میکنیم. و این غیر از بحث سرت و من اصفهانه. اونجا اصفهان ها نگه لاب شرط بحث شده، خود اصفهان هنوزم تو اصفهان داره استعمال میشه. و ما ابتدا و انتهای غایت ها با یه حرف داریم میرسونیم، حرفی که کنار اصفهان اومده به معنای من یا معنای اله، وقت لفظشو ازش استفاده میکنه. کدوم حروف؟ خب خب وضع نشده. اینا نبینید اصفهان وضع شده است، زید وضع نشده. شما اینا مقابل هم قرارش بدید، بگید اصفهان وضع شده است برای شهر اصفهان، نه اینکه بگید وضع شده است برای دو فرد اصفهان، یه فرد که ابتدای غایت میگه، یه فرد که انتهای غایت. اینجور که نیست، اونجا دیگه تمامه. اما زید رو وقتی وضعش میکنیم برای شخص، از نظر فاعلیت و مفعولیت رهاست. اینو خود ما هم میدونیم، که این وضع نکردیم زید و برا فاعل تا بعد نتونی زیدن بگید یا زیدن بگی، وضعش برا فاعلیت نکردیم، وضع کردیم برا شخص اما لا به شرط گذاشتیم تا هم بتونید این زید تو قالب فاعل قرار بگیره تو جمله، هم تو قالب مفعول، هم تو قالب مضاف الیه.
ما برای
فاعل نداشتیم، رفعو که برای فاعل وضع
کردیم نه، اون میشه
علامت. خب میدونم اون دیگه علامته، علامت معنیش نیست که خودش معنا نداره دیگه، یه معنای عالی یا استقلالی نداره، بلکه همون زیدو داره چکار میکنه؟ تشخص بهش میده، تشخص کار کردن. یه بار دیگه تشخص دیگه بهش میده، میگه کار روش انجام شده.
اما اصلا خودش به خودی خود معنی نداره، وقتی که اینجا
انواع
دو تا
کلمه باشن. چرا اونجا معنا داره؟ اونجا معنا میگید با، منو میگید از، یعنی یه معنای عالی ازش میگیرید که این معنا قابلیت تکمیل ندارد مگر به عبارتی که به قبل و بعدش میچسبه. بحث بعدی صحبتی است که آیت الله ما خویی رضوان الله تعالی علیه قبلا هم اشاره کردیم و یه مطلبی رو ایشون اینجا تو بحث وضع حروف بیان میکنن و اینجا یه مقدار میخوایم توضیح بدیم. قبلا اشاره کردم، دیروز یا پیروز بود، اونی که اشاره کردیم ایشون میفرمان که تو معنای حروف اصلا من قائلم که مباین با معانی اسماء، یعنی اون کلمه من با مقابلش که کلمه ابتداست وچه اشتراک ندارد، اینا مباین با همه، تباینش هم ذاتی و حقیقی، به خلاف سخن آخون که گفتن یه وچه اشتراک داره یه وچه تباین داره، آخون اینطوری گفتن و وچه اشتراکش گفتن هر دو برای ابتدای غایت تو این جهت با هم مشترک، اما تباین دارد تو بحث استقلالیت و عالیتش. آتولازم و خویید فرق کلامشون با کفایه اینه، میگن معنای حرفی با معنای اسمی هیچ اشتراکی با هم نداره و ذاتن و حقیقتن دو تا چیزه. در توضیح کلامشون خودشون یه توضیحاتی میدن که تو توضیحات مطالب اضافه تری هست، لذا خوبه ما اون توضیح رو ببینیم. میفرمان حروف وقتی تو جمله میاد دو گونه استعمال میشه، گاهی داخل میشود بر مرکبات ناقصه، گاهی داخل میشه بر مرکبات تامه. مرکب ناقص یعنی جمله نیست، مفرده، مثل همین سرت و من اصفهان الی قم، من سر اصفهان داره من، خب اصفهان که جمله یه تمام نیست که، یه بهش میگه مرکبه ناقص، یه کلمه است که خیلی از حروف این طوریه سر یه کلمه در میاد، گاهی هم نه حروف سر یه جمله اومده سر مرکبه تام، مثل چی؟ اینکه برای حرف ندا یا زید که میگن به جای عد و زیدنه همینه دیگه، بعدش جمله کامله دیگه، یا مثلا تمنی و ترجی، یا لیت الشباب یعود، این لیت سر چی در اومده؟ شباب یعود سر کل جمله در اومده و معادلش هم تو فارسی هم همینه که میگه ای کاش جوانی برمیگشت تو من بگم پیری چه بلاهایی به سرم آورده، فا اخبره به ما فعل المشیب، یا ای کاش فلانی از سفر بیاید. فرق تمنی و ترجی اینه که ترجی تو چیزی میاد که امکان وقوعش هست به طور عادتا، ای کاش فلانی از سفر بیاد که امکانش هست، اما این کار جوانی برگردد، نه، اون امکان وقوعی عادتا البته نداره، معجزتا میشه دا با معجزه برش کردنه. اما دو نوع خواسته ما داریم، خواسته هایی که امکان تحقق عادیش هست، ای کاش یه دست قضا اینجا بود من قضا میخورد، ای کاش یه استاد خوب داشتیم برای ما چه میکرد. ببینید گاهی اینطوریه، گاهی هم نه، چیزی که به طور متعارف نیست، ای کاش مثلا تو روز ماه بود تو آسمان، مثلا ماه میدیدیم، ای کاش این خورشید دو نیم میشد تا ما معجزه ببینیم، ای کاش ها، اینا میشه تمنی. اما بحث ما الان سر اینه که در تمنی، ترجی، ندا، اینا حروف سر مرکبات تام اومده است. ما الان میخوایم بحثمون رو مرکبات ناقصه بگیم، چون همینا خیلیشون حرف روش میزنن، بعد وارد مرکبات تامه میشن. پس این بحثو از اینجا بدونید، تقسیم بندی. الان میخوایم رو حروف حرف بزنیم که رو مرکبات ناقصه اومده. میفرمان اونجایی که حروف روی مرکبات ناقصه می آید، کارش اینه که اون مرکب ناقص رو میاد مفهومش رو زیق میکنه، تنگ میکنه. تا خوب حروف نیمده معناش وسیعه، حروف که میاد معناش رو زیق میکنه. مثلا ما کلمه مسجد داریم، بله داریم، صلات هم داریم، بله داریم، اما میگم سل فل مسجد، تا فی رو نگفته بود، اما هم تا المسجد معناش وسیعه، میخواد نماز بخونه، میخواد نخونه، میخواد هر کاری میخواد بکنه. اما این کلمه فی الان اومد، اما میگه که مقصد من گوینده اینه که داخل اینجا نماز بخونی، معنی مسجد زیرش بخونی، در مقابل این که میگفتن مثلا مسجد و خرابش رو، میتونستم اینو بگم، یا مسجد خرابش رو، یا مسجد رو برو توش بخواب، برو تو مسجد قضا بخور، خیلی چیزا میتونستم بگم. این معناش وسیع است مسجد، اصلا لا بشت از همه این هاست. اما حروف وضع برای زیق مدخول شده. بعد این حرف رو با یه بیان دیگه هم میگن، میگن اسم یه مفهومی داره که این مفهوم قابل تقسیم است الی غیر نهایه. یعنی مسجد رو مثلا مثال داریم، هر چی دیگه هم بگید همینطوره، تمام جملات که حرف توش اومده همش همینه. هر کلمه اسمی یک مفهومی دارد که الی غیر نهایه شما میتونید او رو تقسیمش کنید. تقسیماتی که منوع است، مقسم است، مصنف است، همه جوری میتونید. مثلا حیوان میتونید تقسیمش بکنید که جنس دیگه، تقسیمش کنید به دو نوع، میگید حیوان یا انسانه یا غیر انسانه. این تقسیم میگن تقسیم منوعه، تقسیمی که تنویع کرد، دو نوع کرد. گاهی یک نوع رو تقسیمش میکنید، یه نوع که خود انسانه، تقسیمش میکنید میگید انسان یا جاهل است یا عالم، یا شاعر است یا غیر شاعر، یا نمیدونم کاتب است، که اینا میگن چی؟ تقسیم شما مصنف شد، یعنی دو صنف از یک نوع درست کرد، که خود صنف هم هنو کلی است. اما فرقش با تقسیم قبلی اینه که تو تقسیم قبلی دو تقسیمتون دوتا نوع بود، که دوتا نوع تو فصلش با هم مختلفه، یک شما گفتید انسان، یک شما گفتید حیوانات دیگه، مثلا حمار چی، خب دو تا فصله. اما گاهی یک نوع رو تقسیم میکنید به دوتا کلی که دیگه فصلش مشترکه، یعنی تو ماهیات ذاتیش با هم تفاوتی نداره. انسان رو تقسیم میکنید به مثلا عالم و جاهل، و عالم و جاهل هر دوشون جنس و فصلش یکی، حیوان و ناطقه، ذاتیاتش که فرق نکرده. فرقش تو چیه؟ تو عوارضشه که علم و جهله. اینه میگیم دو صرف. اما باید بدونید صرف هنو کلیه سا. گاهی هم شما تقسیم میکنید همین انسان رو به دو فرد، میگید انسان یا زید است یا غیر زید، که در این صورت شما نوع رو تقسیم کردید به تقسیمی که بهش میگن مشخصه. چرا بهش میگن مشخص؟ به خاطر اینکه جزئی کرد اون فردش رو. حالا اینا گفتن نداره ده، اما حالا دارن اینا رو میگن برای چی؟ هیچ تفاوت، هیچ اثری هم نداره. این تقسیمایی که ایشون حالا دارن اینجا میگن هیچ فایده ای نداره که حالا بگیم اون قسم منوعش با مصنفش با مشخصش اینا فرق میکنه. نه، اینا هیچ فرق نمیکنه. اما یه چیز دیگه میخوام بگن، میخوام بگن یه کلمه که یه مفهوم داره الا غیر نهایه شما میتونه هی تقسیمش بکنه، اما الان تقسیم نداره ده. حالا وقتی میگید حیوان هم تقسیم نشده که، اما میتونی انواع تقسیمات رو بهش بزنی. یکی از رای تقسیمات همین حروفه. حرف هم یاری سرش میاریدش توی مورد جزئی، میاریدش توی مورد صنفی یا نوعی. این چیزی که اینجا میگن این. حتی مثلا حالا مثالی که زدیم، از صلات و فل مسجده تعدل و مثلا معت صلاته. آره اینا شد که مثال بزنیم، آره نمیخوام بگیم روایت داریم. فرض کنیم همچین جمله‌ای، از صلات و فل مسجد حکم ها کذا. ببینید این کلمه فی که اومد محدود کرد معنای صلات را، ولی صلات محدود نبود به فعل مسجد که. صلات هم میشد تو مسجد بخونیم، اینجا بخونیم، اونجا بخونیم، همه جا میشد بخونیم. اما با کلمه فی میان محدود میکنه، اونم تو مسجد اونورش هم محدود میکنه. این با یه کلمه فی اومده این کارو کرده و میخواد بگه که متکلم که من حصه جاری در کل صلات ها رو نمیگویم، بلکه یه حصه محدود و مخصوصشو، اون که تو مسجده سو دارم میگن. و لا کلمه صلات و کلمه مسجد تو معنای خودش استعمال شده، معنای خودش هم همون مطلقه، لا به شرطه، اهم از اینه که هر کاری بخوای بکنی. منتها با کلمه فی اومده میزیقا مشخص کرده. خب چی خواستن بگن این حرف رو زدن؟ برای این که میخوان بگن اسم معنای او زیق ندارد، تشخص ندارد، معناش یه معنای مطلقه، قابلیت تقسیمات دارد، اونم نه یکی دوتا با ستا، با تمام حالاتی که ما پیدا میکنیم هی تقسیم میشه، با تمام اوصافی که ما پیدا میکنیم تقسیم میشه. مثلا میگن این صلاتو با لباس پیراهن وایسو بخون. شما انواع لباس ها رو میتونید داشته باشید که نمازتون رو چکار میکنه؟ یه تشخص بهش میده. هزاران لباس میتونید داشته باشید که با هر لباسی نماز بخونید غیر اون نماز دیگه است. اما خود مفهوم صلات نگفته که این مفهومش حتما تو لباس باشه، نه، خود مفهوم صلات لا به شرط هست و شد برای طبیعی نماز. اون تشخص ها رو ما از حروف میفهمیم. لذا حرف این شد ما دل علی معنا قائما بالغیر. این تعریف رو خیلی خوب ازش همم میگن، حالا ایشون اینجا ازش استفاده میکنن، آن فرما دل علی معنا قائم بالغیر، معناش اینه که خود حرف دلالت داره، نگید بی معناست که یه نظریه بود که خوندیم. حرف معنا داره اما معناش قائم به غیره، و کار حرف که دیگران نگفتن و ایشون میفرمان تشخص دادن اون معنای اسم است به یک معنای خاص. حالا اون معنای خاص یا نوع است، نمیدونم گاهی صنفه، گاهی هم فرده، فرد جزئی است، ایناش هم دیگه فرق نمیکنه. آنچه که دلالت بر زیق میکند دالش حروفه نه اسما، اسما لا بشد. حالا یه مثال دیگه بازشون میزنن. شما یه وقت میگید الماء طاهرون، یه وقت میگید ماء البئر طاهرون. خب قصدتون چی شد از این ماء البئر؟ یه اضافه کردید. قصدتون اینه که نمیخواید ماء مطلق رو بگید، این ماء میخواید یه نوع خاصش رو بگید. حالا بیاد یه نوع بگه یا یه صنف بگه، ظاهرا صنف میشه اینجا. بنابراین متکلم راضی نیست به این که بگه الماء، چون راضی نیست، نپسندیده اینو. اینو میگه من مقصد من این نبود، من مقصدم چیز دیگه رو میخوام بگم، میخوام بگم ماء البئر فلان، ماء البئر مثلا له مادتون، ببینید ماء البئر له ماده، این درسته. اما بگم الماء له مادتون، چون میگید نه ما کجا من بعداره. خب تو مثال الماء میبینید زیغ وجود نداره، هم تو گفت الماء طاهر، اما تو مثال دوم وقتی میگید ماء البئر له مادتون یه زیغی شما احساس میکنید. این زیغ از کجا به وجود میاد؟ از این اضافه. حالا ایشون یه قانون کلی میگویند، حروف وضع شده است برای تزییق معنای اسما، ولی خود اسما از ابتدا زیغ نیست. از ابتدا گفتیم معانی اسما چیه؟ کلی است و لا به شرطه، هیچی زیغ هم نداره، حروف میاد زیغش میکنه. بعد یه تقسیم بندیه دیگه هم میکنن، میگن اون اسما هم که میگه معنای زیغ میشه، فکر نکن حتما معادله تو خارج داره. گاهی معادله تو خارج دارد و ممکن است، گاهی معادله تو خارج دارد و واجبه، گاهی معادله اصلا تو خارج ندارد و ممتنعه. سه رقم، سه تا مثال میزنی، میگی ثبوت القیام لزیدن، دقت کنید هر ستاش لام داره، لام یه حرفه، با این حرف من میخوام زیغ درست بکنم. اما ببینید سه تا جمله میگن، یه بار میگن ثبوت القیام لزیدن ممکنون، یک. دوم ثبوت القدرت لله تبارک و تعالی واجبون، ببینید اینجا هم لام سر الله در اومد، اما بعد میگم واجبون. یکی هم میگم ثبوت و شریک الباری لله تبارک و تعالی ممتنه. ببینید من سه تا مثال زدم، هر سه شد لام استعمال کردم، با لام اومدم یه خصوصیتی رو وارد کردم، داخل کردم تو این معنا، که این خصوصیت نبود تو معنای خود الله یا زید. خدا الله زید که معناش مطلق وضع شد برای معنای مطلق، زید یعنی زید. اما من خواستم زیغش بکنم با بگم که قیام برای زید، نه چیز دیگه، همچی گفتم قیام برای زید، حکم شد ممکن، یعنی ممکن است قیام داشت باشه، ممکن نداشت باشه. بعد مادم ثبوت القدرت لله گفتم، حکم شد واجب. یه بار گفتم ثبوت و شریک الباری لله، شد ممتنه، اصلا نداره تو خارج. لذا دنبال این نگردید که اون مفهومی که از اسم هست حتما ما به ازا داشته باشه تو خارج، ما به ازاش ممکن الوجود باشه، نه. ما کلی میگیم مفهوم یک اسم گاهی تو خارج ممکن الوجوده، گاهی واجب الوجوده، گاهی ممتنع الوجوده. اما اون مفهوم قابلیت زیق رو داره. این زیق شما با حروف درست میکنه. این فرمایششون در مورد حروفی که سر مرکبات ناقصه در میاد و بحث بعدیمون میاد حروفی که سر مرکبات تامه در میاد، بعد هم نتیجه گیری بکنیم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.